خدمت این بزرگواران هم تبریک عرض میکنیم. 22:30 تکرار برنامه است و 1 نوبت هم 2 بامداد که میتونید شنونده باشید و البته راه های دیگه هم داره برای شنیدن برنامه که من خدمت شما در ادامه عرض خواهم کرد. خب استاد درشون، در خصوص بحث همکف بودن یه تعدادی پیامک به دستمون رسیده، یه جنبندی که دادن آقای علی خانی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، من یک موردش رو بخونم خدمت شما، بعد یه تلفن هم در همین راستا داریم که پخش میکنیم، بعد انشالله پاسخ شما رو بشنویم. 914-43-02 که خانم فرزانه بازگوشه از تبریز هستن برامون نوشتن که اگه کفیت در ازدواج ضروریه، پس چرا پیامبران در ازدواج هاشون اونها را لحاظ نکردن؟ یه تلفن هم در این راستا داریم، اگر اجازه فرمایید پخش بکنیم، بعد انشالله پاسخ شما رو بشنویم.
من 2 سال ازدواج کردم، بعد احساس میکنم بین من و شوهرم فقط 40% این کفیت وجود داره، یعنی 60% نیست. بعد خواستم ببینم که چجوری مثلا باید زندگیمون دوامش بیشتر بشه و اینا.
بله بسیار خوب، استاد در خدمت شما هستیم و فکر میکنم که البته بحث کفیت یه موضوعیه که چندین جلسه و چندین ساعت وقت بخواد راجبش صحبت بکنیم، اما با هنرمندی شما بشتم این پاسخ مطمئنی که میتونیم بدیم به شنانده بزرگ باید.
بله همینطوری که از زتالی هم اشاره فرمودیم، موضوع کفیت واقعا یک موضوع چند وجهی و چند ضلعیه که باید به همه ابعادش رسید و توجه کرد. یکی این که اصلا ملاک‌های کفیت چیه، یکی راه‌های تشخیص کفیت چیه، خب اینا خودش هر کدوم شاید چند جلسه ای رو به خودش بخواد اختصاص بده.
بله.
اما نسبت به این موضوعی که درباره برخی انبیا و اولیای الهی مطرح میشه که در انتخاب همسرشون کفیت رو رعایت نکردن، من بعد چند نکته رو عرض بکنم.
با اجازه شما منم یادداشت میکنم، فکر کنم شنونده عزیزم که کاغذ خودکار کنارشون هست یادداشت بکنن.
نکته اولی که به نظر میرسه، ببینید یه موقعی هستش ممکنه واقعا در انتخاب در ابتدا کفیت وجود داشته،
بله،
ولی در ادامه تغییراتی در افراد شکل میگیره و اینم تو زندگی های همین الان هم هست. مثلا ما گاهی اوقات تو مشاوره ها داریم میگیم خب اگر شما مشکلات جدی دارن زن و شوهر، میگیم ولی اگر برگردید به روز انتخابتون، میگن دوباره همین رو انتخاب میکنیم.
بله.
یعنی معلومه که اون انتخاب در مرحله اول غلط نبوده، اشتباه نبوده، ولی شرایط و زمان بالاخره انسان رو تغییر میده. اینکه مثلا ما این همه در ادعیه و دعاها داریم، بزرگانم رو توصیه میکنن که خدایا ما رو عاقبت به خیر قرار بده، یعنی همین، یعنی ممکنه که گاهی اوقات انسان در مسیر زندگیش تغییراتی رو بکنه. خب همسران معصومین و ائمه هم و پیامبران الهی هم که اونها که معصوم نبودن که،
بله،
ولذا ممکنه در مسیر زندگیشون تغییراتی درشون شکل پیدا کرده و ما یک بره زندگی رو نگاه میکنیم که مثلا این مثلا همسر فلان پیامبر فلان اشکال رو داشته، فلان مشکل رو داشته. این یک نکته. دوم که باز ما میبینیم در برخی از همسران پیامبران و برخی حتی از معصومین، برخی از ازدواج ها از اختیار خودشون خارج بوده،
بله،
تحمیل شده برشون، ولذا وقتی تحمیل میشه دیگه اونجا نمیشه ما بحث کفیت رو به عنوان یک مسئله لحاظ بکنیم، یعنی مبناش اصلا به صورت غلط این ازدواج شکل گرفته و اون تحمیل بیرونی بوده که بر این پیامبر یا این امام معصوم این ازدواج چیکار شده، تحقق پیدا کرده.
بله.
پس ممکنه یه علتش هم این باشه که ما اون عدم کفیت رو نمیبینیم. این نکته سومی هم وجود داره که ممکنه این هم بالاخره بدون خدمت شما عرض کنم که انگیزه نباشیم که بیانش نکنیم، بعد حتما انگیزه بیان این نکته هم باشه که در کفیت هم شما میدونید که ممکنه در برههای از زمان کفیت اصلا ملاکا و شاخصهاش هم تغییر کرده. مثلا شما قطعا کفیت در زمان حضرت نوح با زمان پیامبر گرامی اسلام ملاکام تغییر کرده، چون انسان تغییراتی درش رخ داده، شکل عقلی رشدی فکری انسانها در برهای مختلف زمانی هم متفاوت بوده.
بله.
ولذا ممکنه گاهی اوقات هم واقعا همین بوده، برخی ملاکا در یک زمانی اصلا معنایی درش وجود نداشته، ولی ما الان بعد از قرون متمادی میمینو بررسی میکنیم میگیم ای کاش مثلا این هم لحاظ میشد، در حالی که ممکنه در اون زمان اصلا این موضوع اصلا از ریشه مطرح نبوده، ولی الان ما داریم تحلیل میکنیم میگیم ای کاش میبوده. بعد یکم این نکته سومه که این هم بالاخره حائز دقت و توجهه که باید بهش حتما ما هم دقت و توجه داشته باشیم.
بله.
اما یه سوالی مطرح شد از این خواهر بزرگوارمون که الان من احساس میکنم با همسرم حدود 40% کفویت رو داریم.
بله. حالا اون سوال خواهر بزرگواری که مطرح کرده بودن پیرامون بحث کفویت اینو با پیامبران، من میخوام بگم که سوالش رو مطرح کردیم، شما پاسخ فرمودید، ولی واقعیتش این موضوع قیاس محل فارغه، یه جایی نمیشه گفتش که اصلا ما بخوایم خودمون رو مقایسه بکنیم، چون هم شرایط هم در واقع اتفاقاتی که در اون بره زندگی حالا به دستور خداوند متعال اتفاق افتاده طبیعتا نمیگنجه که ما خودمون رو بخوایم یه مقایسه این شکلی داشته باشیم و بگیم چرا اون زمان این شکلی بوده و ما اینطور نیستیم. آره ببخشید من دیگه الان این نکته رو گفتم، چون واقعیتش بعضی موقع یه سری مقایسه ها مقایسه صحیح شاید نباشه، اگرچه سوالی توی ذهن ما ایجاد میکنه، ولی اینو مد نظر داشته باشیم که بالاخره جایگاه اجتماعی ما کجا و پیامبران الهی کجا.
من یه مصداقی در تایید فرمان شما بیان بکنم که برای خانواده‌های محترم هم بهتر جا بیفته. مثلا ما زیاد داریم تو مشاوره میان خب پیامبر گرامی اسلام وقتی با حضرت خدیجه ازدواج کردن، حضرت خدیجه خب بزرگتر از ایشون بودن لحاظ سنی، چرا شما الان میگین که مثلا من جوان نرم با یه دختر بزرگتر از خودم ازدواج کنم؟
بله اتفاقا راجع به این موضوع سوال داریم، حالا شما بفرمایید من سوالم مطرحه.
بله بعد من اونجا در پاسخ این بزرگواران معمولا چی میگم؟ میگم که ببینید شما این رو غفلت نباید ازش بکنید که یک طرف عقل کل عالم امکانه، وجود مبارک نبی مکرم اسلامه.
بله
یعنی این رو باید شما بهش توجه بکنید و گاهی اوقات حتی اشاره کردم گفتم ببینید حتی ما مشاورها مطلق نمیگیم که حتما باید دختر مثلا کوچیکتر از پسر باشه یا پسر مثلا چند سال بزرگتر باشه، در برخی از ملاک ها ممکنه حتی من مشاور به این نتیجه برسم ولی با بررسی دقیق که اشکالی ندارد این پسر با یه دختری که مثلا یک سال یا دو سال ازش بزرگتر ازدواج بکنه.
بله.
ولی به شرط این که این رو برسیم بهش، مثلا بلوغ فکریشو، بلوغ عاطفیشو، بلوغ اجتماعیشو، بلوغ عقلیشو، همه اینها رو ما بررسی بکنیم بگیم این مانعی نداره، میتونم با یک کسی که چند سال از اون بزرگتره چیکار بکنه؟
ازدواج
هم بکنه. این نیاز به یک تحلیل و بررسی موضوعی داره، به صورت عام نه. عام قاعده اینه که دختر باید چند سال کوچیکتر از پسر باشه. برازو این اینا میشه اون مساق کفیتی که حضرت عالی هم اشاره کردیم، گاهی اوقات ما نمیتونیم مقایسه بکنیم، گاهی اوقات حتی ممکنه برخی اینها یک آزمایشات الهی هم باشه، یعنی برای رشد بشر، گاهی اوقات ممکنه حتی یه الگوهایی باشه، حالا اینا رو من بعدها تو مباحث مفصل تر صحبت میکنم، یه گاهی اوقات مثال عرض میکنم که در یک انتخابی ممکنه من میرم کسی را انتخاب میکنم که در کنار اون میتونم رشد پیدا بکنم، خب این میشه کف من و بعد اتفاقا همین رو انتخاب بکنم.
بله.
لذا حتی ما برای کفیت این که گفتیم چند جلسه بعد برنامه بگذاریم، کفیت گاهی اوقات تو انسان ها واقعا ملاکای واحد هم نداره، گاهی اوقات نسبت به افراد ممکنه مصداق کفیت یه مقداری متفاوت هم باشه که این رو یه مشاور خبره بعد کنار فرد قرار بگه، او این رو تشخیص بده که الان کفیت مثلا این علی آقا و مثلا مریم خانوم،
بله،
آیا این کفیت مثلا کفیت محمد آقا و مثلا ریحان خانوم یا نه، ممکن اینا تفاوت حتی بکنه بر اساس هوششون، استعدادشون، فرهنگشون، خانواده هاشون، تفاوت های وجود داشته باشه. لذا ملاک کفیت لزوما یک ملاک واحد هم نمیتواند باشه.
بله.
اما این دختر خانومی که گفتن من حدود 40% کفیت حس میکنم با آقامون دارم،
بله،
آیا این بعدن زندگی رو با مشکل مواجه میکند یا نه؟ ببینید قبل از ازدواج باید دقت بکنیم که اون حد اکثر کفیت اتفاق بیافته، خب بالاخره کار رو روانتر میکنه تو زندگی، ولی حالا وارد زندگی شدیم یک جای احساس کردیم که تو ملاکات خطاهایی رو داشتیم، اینجا باید چیکار کنیم؟ میگیم اینجا باید مهارت ها رو تقویت کرد. یعنی اگر یک جای خلأ کفویت وجود داره، باید مهارت تقویت بشه که بتونه این خلأ رو جبران بکنه.
بله.
مثلا چطور؟ یه نمونه بگم. مثلا ممکنه الان ما لحاظ بلوغ فکری حس میکردیم که جفتمون کفویت داریم، ولی الان وارد زندگی میشیم نه، مثلا این آقا پسر مثلا لحاظ بلوغ فکری از من خیلی پایین تره. اینجا مثلا میگم اصل مداراه میتونه کمک بکنه، یعنی باید با اون مدارا بکنی، اینو به عنوان یک مهارت بیاری توی زندگی. انتظار نداشته باشی که شوهرت مثلا لحاظ عقلی مثلا 2 سالت رو جلوتر باشی، الان 2 سال عقبتر از تو.
بله.
باید بدونی با این چطور رفتار بکنیم که شخصیتش لطمه نخوره، در جلوی دیگران کوچیک نشه و بتونه همراه خوبی در حد خودش با تو توی زندگی باشه. ببینی این مهارته میتونه جبران بکنه اون گاهی اوقات اون خلأهای عدم کفیت رو در برخی موارد. حالا همینجا این پرسش رو هم من پاسخ بدم. گاهی اوقات ممکنه یه کسی این موضوع رو مطرح بکنه، خب اگر اینجوری میشه که با مهارت و برخی از کفیت ها رو جبران کرد، خب چه اشکالی داره حالا من مثلا ازدواجم رو مبناش بر کفیت نذارم، اینو دوست دارم با این زندگی بکنم ولی تو برخی موارد با من کفیت نه. میون اونجا دیگه زندگی پیچیده تر میشه، سختتر میشه و ممکنه یک جاهای ترمز باشه. یعنی شما میتونستین خیلی جلو برین، خیلی رشد بکنین، چه لحاظ علمی، چه لحاظ معنوی، چه حتی لحاظ اقتصادی رشد بکنین، ولی چون این کفیت محقق نشده شما میبینین این حرکت کن میشه لحاظ علمی معنوی اینها. ولی خب وقتی وارد زندگی میشیم، چون از حفظ نظام زندگی باید این رو ولو کفیت هم وجود نداشت ما حفظش کنیم.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. انشالله که دلهاتون خالی از غم و غصه باشه و زندگیتون سراسر از شادی.
بی خبریم از غصه و غم ها وقتی که حالا پیش همین، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار با دیدار با دیدار با دیدار، با گل لبخند از سر غم ها رس بردار، گوشه دل ها غنچه بکاریم با شادی با شادی با شادی.
بله فاصله ها رو تازه کنیم با دیدار، منتها با رعایت توصیه های بهداشتی طبیعتاً. دیگه تو این ایام باید یه مقداری حواسمون جمع باشه، حتما به پویش من ماسک میزنم هم پیوستین و دیگه کار از پویش گذاشته، این که دیگه ما همیشه همراهمون هست ماسک و رعایت میکنیم توصیه هایی که شده، دست هامون رو مرتب بخوایم بشوریم، ضد عفونی بکنیم و این توصیه رو به دیگران هم داشته باشیم که بحث شیوع ویروس کرونا رو جدی بگیریم، برای اینکه واقعا درصد ابتلا تو این ایام یه مقداری بیشتر شده و باید توجه جدی تر نسبت به اون داشته باشیم. خب استاد ترشون در خصوص بحث سن صحبت فرمودید و یه اشاره هم داشتید راجع به موضوع، پیامکی داریم، دو تا پیامک داریم، البته من با اجازه شما بخونم دیگه، حالا پاسخ حضرت علی هم بشنوید تو این زمینه. 911 چهار شماره آخرشون 5795 که از استان شمالی کشور باید باشن پیامک فرستادن، نوشتن که سلام وقت بخیر، اگه میشه این سوال از استاد بپرسید، اگه یه دختر 37 ساله با یک آقای 50 ساله ازدواج کنه چه عواقبی داره؟ اگه دختر براش مهم نباشه و حتی یکی از معیارهاش باشه چطور؟ و شنونده دیگری با شماره 915-71-02 که فکر میکنم سمت خراسان باشه این شماره هم، برامون برام پیامک فرستادن، نوشتن که اختلاف سن دختر 35 سال و پسری که سن 33 ساله خوبه یا مشکل ایجاد میکنه براشون؟
من اگر اجازه بفرمایید، اصلا بحث این که در انتخاب همسر ما میگیم که باید یک اختلاف سن منطقی وجود داشته باشه رو بیان بکنم.
بله.
و خصوصا این که میگیم که گاهی اوقات، یعنی گاهی که نه حتما، پسر یک چند سالی بزرگتر از دختر باشه.
بله.
چرا؟ ببین در ازدواج بالاخره ما دنبال یک سری از اهدافی هستیم که باید محقق بشه و خیلی این اهداف زندگی مشترک بر اساس نیازها و ویژگی‌های روانشناختی هم شکل می‌گیره.
بله.
من جمله توی بحث سن، ببینید ما وقتی میگیم سن پسر مثلا بین مثلا 3 تا 5 سال بزرگتر از دختر باشه، حالا حدودا، حالا یه مقدار کم و زیادش قابل اغمازه.
بله، این تازه 3 تا 5 سال در واقع استاندارد.
بله، یعنی ببینید اینا تازه همسن میشن، یعنی این کفویت اتفاق. چرا؟ چون دخترها زودتر به بلوغ میرسن.
بله،
انواع بلوغ جسمیشون، بلوغ فکریشون، بلوغ عاطفیشون، بلوغ اجتماعیشون، لذا این منجر به این میشه که تازه اینا همدیگر رو بهتر بتونن درک بکنن.
بله،
ولی اگر یه موقعی مثلا پسر همسن دختر بود یا سنش کمتر بود، ناخودآگاه سن دختر میزنه جلو و ممکنه اون درک متقابله اینجا اتفاق نیفته. این یک نوف با این نکته اینه که وقتی شهید مطهری کتابی دارن تحت عنوان نظام حقوقی زن در اسلام، در یه بخشی از این کتاب در اواسطش نکته زیبایی رو میفرمم، میگم وقتی که دخترها ازدواج میکنن دنبال تکیگاهن، دوستن خودشون تکیگاه بشن.
بله،
یعنی دوستن یک مردی بیاد او بتواند او رو حمایت عاطفی بکنه، حمایت فکری بکنه، حمایت اقتصادی بکنه، یعنی به عنوان یک تکیگاه جامعی باشه. و ناخودآگاه اگر پسر سنش کمتر باشه، خب دختر اینجا قدرتمندتر میشه.
بله،
ولذا دیگه این پسر نمیتونه تکیگاهی برای این دختر خانم باشه. دختر ناخودآگاه بعد هی به این آقا پسر بگه این کارو بکن، کار نکن، این بده، این خوبه. نتیجه چی میشه؟ دختر اقنا نمیشه لحاظ تکیگاهی.
بله،
و نکته دوم اینه که دختر خانم تو این زمینه به اون نیازهاش که نمیرسه هیچ، تازه مثلا حس میکنه باید یه بچه‌ای رو هم داری بکنه.
بله،
بلکه ببینی این ممکنه یه آسیبی برسونه، یعنی او احساس رضایتمندی و خوشبختی رو در کناره مرد نداشته باشه. من استثناءات رو کار ندارم، من دارم قاعده کلی رو میگم اینجا. اما ببینید این میشه نتیجه این موضوع که ما میگیم این کفیت باید باشه. پس اگر یه موقعی مثلا یه دختر خانم 2-3 سال از آقا پسری بزرگتره، فقط این 2-3 ساله نیست، اون باید دوران زودتر به بلوغ رسیدنش رو هم زمینه بکنیم، یه مرتبه میشه 7-8 سال بزرگتر و پسر یعنی 7-8 سال کوچیک‌تر. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این پسر ممکنه احساس بکنه که نمیتونه اون مدیریت زندگی رو عهده‌دار باشه، دخترم احساس میکنه که نمیتونه یک تکیگاه خوبی داشته باشه، یه عدم رضایت دو سویه شکل میگیره. اما تو اختلافات سنی وقتی زیاد بشه چی؟ مثلا این موردی که فرمودن بالاخره 37 سال، 50 سال، خب یه اختلاف تقریبا 13 ساله وجود داره. اینجا ممکن اون مشکلی که به وجود میاد اینه که او کسی که سنش انقدر بالا هست و این پایین تره، درک درست یا نیازهای اون پایین سنیه نداشته باشه. دیدین که آقای خود بچه های ما میگن من یه اختلافی با سنی با پدر مادر داره، شاید خیلی هم نباشه، مثلا یه جایی هم مثلا این مادر مثلا با پسرش مثلا اختلاف سنیش 18-19 ساله، خیلی زیادم مثلا به ظاهر انگار نیست، ولی پسره میگه که این مادرم من رو درک نمیکنه، منو نمیفهمه، اینا برای یه نسل دیگه هم.
بله،
خصوصا میدین تو ملاک نسل ها الان میگن هر 5 سالی تقریبا یک نسل شما باید محاسبه بکنه. بله، قبلا میگفتن 10 سال. ما
پدر مادر رو میگیم که واقعا نمیفهمیم بچه چی میگه.
بله،
واقعا درک نمیتونیم.
بله، بعد شما ببینید قدیم میگفتن هر 10 سال یک تفاوت نسلیه، چون سرعت رشد بشر کنتر بود، الان خیلی سرعت رشد بشر زیاد شده. مثلا شما در تکنولوژی های روز میاد تقریبا هر 5 سال یک تکنولوژی جدیدی اضافه میشه به تکنولوژی های بشر که انسان اصلا فکرش رو هم نمی کردش تو این زمینه. مثلا شما تو همین اینترنت، مثلا یه موقعی میگفتن اینترنت مثلا 5G قرار 10 سال بعد از 4G بیاد، ولی الان شما وقتی محاسبه میکنیم بعد 4-5 سال اومد. درست. یعنی یک تکنولوژی جدیدی مثلا در عصر رسانه‌ها داره ایجاد میشه و شکل میگیره. خب این نشون میده که فاصله نسل‌ها داره لحاظ زمانی کمتر میشه. و مثلا الان این دختر خانم 37 ساله با یه مرد 50 ساله، یه مرد تقریبا 2 تا نسل فاصله دارن. خب این دو میتونن آیا خوب همدیگر رو بفهمن، درک بکنن؟ اون مرد یه انتظاراتی داره، این دختر یه خواسته‌هایی داره، در کنار همدیگه این تعارضاتشون زیاد میشه یا نه همش باید دائم از خواسته هاشون بگذرن، او بزرگتره از خواسته خودش بگذرن، کوچیکتره هم یه جوری از خواسته خودش. و پس این اختلاف زیاد سنم دوباره یک عدم رضایتی رو شکل میده. و نکته جدیتری هم که وجود داره، چون باز ما اینا رو هم تجربه کردیم تو فضای مشابه، گاهی اوقات حتی این خجالت میکشه این بگه این شوهر منه، یا اون مثلا سن بالاتری بگه این زن منه.
بله.
یعنی حتی ممکنه بیرون هم گاهی اوقات مواجه بشه، مغازه میرن برای خرید، مثلا فروشنده با آقا بگه خب برای دخترتون اومدین خرید کنین. خب این حس خوبی به آدم دست نمیده، این فاصله زیاد سنی وقتی اتفاق میفته. حتی همه اینا یه استثناءاتی وجوده. مثلا توی مورد دوم من یه استثنایی رو بگم. بله. یه موقع شما مثلا ببینید دختر خانم میگه دیگه من هیچ خواستگاری ندارم، یعنی الان چندین سال گذشته ایش خواست، تنها خواستگارم الان ایشونه. میگم خب اگر واقعا دیگه غیر از این نیست و ممکن اگر این ازدواج محقق نشه شما دیگه هیچ خواستگاری برای خودتون نداشته باشید. بله. اینجا با یک سری تمهیداتی باید ورود پیدا کنید. اولا اینکه این مشکلات رو به وجود خودتون بخرید، یعنی بدونیم بالاخره ممکنه فردا رفتیم توی مغازه فکر کنیم پدرته، اون دخترته.
بله.
خب فردا ناراحت نشو، اینو بدون که این اتفاق داره میفته. نکته دوم، ممکنه یک جایی مجبور بشین از خواسته هاتون بگذرید، دو طرف اینو بپذیر، لذا باید حتما پیش مشاور برن، این مشاور یک تبیین درستی داشته باشه به وضعیت زندگی مشترک اینا رو، که ممکنه شما در معرض چه آسیب هایی قرار بگیرید. مثلا یه نکته سوم، مثلا فرزند آوری میکنن، بالاخره یه کسی که وقتی مثلا الان تو 50 سالگی ازدواج میکنه تا بیان به جنبن یه فرزندی هم به دنیا بیان، میانه آقا شد 51-2 سالش با مو و معاصن سفید خدمت شما از کنم، بچه که به دنیا میاد خود بچه تو مدرسه گایقات خجالت میکشه بگیم. بله. بابای منه. اینها رو باید با وجودمون چیکار بکنیم؟ بخریم، یعنی اینها رو بهش توجه بکنیم، یعنی حقایق رو بدانیم جایی که چاره نداریم، ولذا تحمل بکنیم، لذا بگیم الان این زندگی به این دلیل ارزش داشته که دیگه اگر این محقق نمیشه من هیچ ازدواجی نمیتونسته برام دیگه تحقق پیدا بکنه. پس ببینید این استثناءاتی هم میتونه وجود داشته باشه، که البته این استثناءات هم من قید بدم استثناءات پرآسیبیه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. و اینکه حتما شنوندای بزرگوار هم مطالبی که شما فرمودید رو به عنوان یکی از شاخصه های مهم توی زندگی، به ویژه از زنی که حالا سوالاتی مطرح کردن توی این حوزه، این بحث اختلاف سنی توی ازدواج یکی از سوالای پرکاربردی هستش که چه توی پیامک ها چه توی تلفن ها به اون اشاره شده و راجع به اینها سوال زیادی داشتیم، که فکر میکنم که به همین اندازه اگر بخوایم رعایتی داشته باشیم و اون حد استانداردها رو بیش توجهی داشته باشیم پاسخ گرفته باشیم برای سوالاتی که مطرح شده. بسیار خوب، اگر نکته باقی مونده استاد ترشون بشنویم، اگر نه با حضرت
عالی خیلی ممنون هستم. حالا اگر انشالله یه موقعی فرصت شد، چون ما همه بحث درباره اختلاف سن رو بیان نکردیم، بعد انشالله بتونیم یک جای دیگه هم پاسخ بدیم و تبیین بهتری رو برای شنوندگان خوبمون داشته باشیم.
انشالله آقای علی خانی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، انشالله نسبت به موضوع خودشون دغدغه داشتن، چون جزء سوالا بود، بتونیم انشالله توی برنامه بعد بیشتر راجع به موضوع صحبت کنیم، حتی برنامه های بعد انشالله. بسیار خب، من فقط عرض کنم خدمت شنونده بزرگوار که میتونید از طریق ایران صدا برنامه ما رو بشنوید و دانلود بکنید، یا اینکه به سایت رادیو معارف مراجعه داشته باشید، یا اینکه به کانال ما در سروش کانال پرسمان خانواده مراجعه بکنید. برنامه تقدیم شده و کاملش هست و میتونید از بخش های مختلفش استفاده بکنید. تکرار برنامه 22:30 دقیقه و 2 بامداد هستش، که باز هم همه این راه ها وجود داره برای اینکه شما بتونید سر حوصله برنامه رو انشالله بشنوید، یادداشت برداری بکنید، توی زندگیتون به کار ببندید. خب استاد ترشون خیلی متشکرم از شما، از اینکه امروز هم توی برنامه حضور داشتید، تشکر میکنم، آرزو موفقیت براتون دارم.
خیلی ممنونم، منم از همه شنوندگان محترم التماس دعا دارم.
خیلی متشکرم. ایام شادی و سرور اهل بیت علیهم السلام، به ویژه میلاد با سعادت آقا امام موسی کاظم علیه السلام باب الحوایج را به محضر همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم و عید سعید قدیر خم را هم گرامی میداریم که این روز را هم پشت سر گذاشتیم. زندگیتون سراسر نور و شادی و نشاط. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای بوت لمس خان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من، گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من، گر تو میان خانه ای،
ای بوت لمس خان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من، گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من، گر تو میان خانه ای،
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه، ای بوت دلستان من، عشق منی و جان من، خانه و جنان من، گر تو میان خانه ای، خانه و جنان من، گر تو میان خانه ای.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
تو همچو صبحی من، شمع خلوت سحرم، تو همچو صبحی من، شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین، که چون همی سپرم، بر آستان مرادت گشادم در چشم، گشادم در چشم، که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم، خود فکندی از نظرم، چون این که در دل من داغ زلف سرکش توست، بنفش زار شود تربتم، چو در گذرم، غلام مردم چشمم، که با سیاه دلی زار قطره ببارد، چو درد دل شمارم، یا به هر نظر با تمام جلوه می کند، لیکن کس این کرشمه نبیند که من همین یرم، کس این کرشمه نبیند